بعد نسبت به اون آمایشه بیام سرمایه گذاری کنم. نوع سرمایه گذاری ما میشه گفت تعمدیه، یعنی یه کسی میاد دوست داره مثلا در استان خودش حتما سردخونه داشته باشه. ببینید چرا همین دوستان دنبال سودن، در بخش خصوصی همیشه دنبال سوده دیگه. من کسی رو میشناسم رفته چشت فراسمینی میکنه و داره اونجا میکاره میاره ایران و فراوری میکنه. خب. چرا این دوستان با اون رنکینگ بندی، یا هم شخصی که میاد میلیاردها سرمایه گذاری میکنه بخش خصوصی، اگر اون هوش و حکمرانیه رو نداشته باشه، ما نمیتونیم که بگیم دولت اینه، حاکمیت اینه، بخش ما باید وظایف رو تفکیک کنیم. یه کسی که میاد سرمایه گذاری بکنه باید اون فلکسیبیلیتی طرح و طرح توجیهش از نظر اقتصادی تا 10 سال آینده معمولا با این مشارکت میکنه تا 5 سال آینده با یه تنفس یه ساله تا 6 سال آینده میخواد بررسی کنه. اما تولید کننده واقعی تا 10 سال آینده باید همون دوران بازگشت سرمایه که تو 5 سال اتفاق میفته کپکس و اوپکس کارو با اون آری که داره در نظر بگیره، ببینه تا 5 سال آینده برای بازگشت سرمایهش امروز که نیومده بنیاد مستقر 5 میلیون تن بیشتر، شاید 7 8 میلیون تن ظرفیت سردخونه‌های کشور ماست. حالا یه نهاد که میگه اومده به کمک بخش خصوصی، من دفاع نمی‌کنم ولی یه جایی اومده به کمک. حالا ما جاش و لوکیشنش یا اون محلی که مستقر کرده کمک کرده به اون استان آمایش دقیقی نداره. همین بنیاد مستضعفان میره از کی مجوز میگیره؟ وزارت سمت. وزارت سمت وظیفه‌اش چیه؟ آمایش بده. آقا تو حق نداری، چه بنیاد چه هر شخصی، چه حقیقی چه حقوقی، حق نداری در این استان با این ظرفیت به خاطر حضور و وجود این سردخونه‌ها مستقر بشی. میتونی بری در سیستان، بلوچستان.
متشکرم. آقای افضلی شما بفرمایید. ببینید الان دو تا دیدگاه رو شنیدیم، هم در واقع آقای رضایی به عنوان بخش خصوصی اومدن یک سرمایه گذاری کردن در حال استان مرکزی، سردخونه احداث کردن، بعد میگن که حالا نهاد حاکمیتی اومده و در واقع ظرفیت ها رو به خودش اختصاص داده. خب از این ور این دیدگاه رو داریم که آقای تقوا منش میفرمایند که باید سرمایه گذاری که میخواد بیاد کار بکنه، حالا به هر حال یک دیدگاه کلان داشته باشه، بلند مدت داشته باشه، 10 سال آیندهش رو ببینه. اما این وسط به نظر میرسه که اون آمایش سرزمینی ما مشکل داره و این در واقع تضاد داره با اون بحث خصوصی سازی و واگذاری مسئولیت ها به مردم.
عرض میکنم ببینید یه نکته که باید حتما توجه کنیم، حالا بنیادی که اسم بردن و سرمایه گذاری کرده دولت نیست، نهاد عمومی غیر دولتی است.
از من میونه کلامتون عزت دارم که با آقای رضایی خدافظی
می‌کنیم.
آقای رضایی خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردید و انشالله بتونیم بازم با شما صحبت بکنیم و در واقع درد دل‌های بخش خصوصی رو بشنویم. متشکرم، خدا نگهدار شما. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از این جهت دارم تاکید می‌کنم که نهاد عمومی غیر دولتی است و دولت نیست، از این جهت که خب قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و دولت متفاوت است، شرایط و حدود فعالیتشون متفاوت است. نهاد عمومی غیر دولتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی است 44 مشخص شده که چه کار باید بکنه. نهاد عمومی غیر دولتی اون روح حاکم بر قانون اینه که جاهای استراتژیک سرمایه گذاری بکنه، جاهای کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری بکنه و به کمک بخش خصوصی بیاد جایی که بالاخره یک بازار کالا و خدماتی نیاز داره، یعنی کشور نیاز داره که اون بیاد به کمک.
بله.
و بعد از اینکه سرمایه گذاری کرد مشخص شده حدودش، باید طی 4 سال خودش واگذار بکنه و به سقف 40% برسونه سهم خودش رو. پس در نتیجه خیلی ساده بخوام بگم اینه که این نهاد عمومی غیر دولتی از سهم بازار سردخونه ما اطلاع ندارم.
آره نمیدونیم چه جوری بوده.
اگر واقعا نباید سرمایه گذاری میکرده این سهم 40% و اینها رو خوب یکی باید احتمالاً توجه میکردم و سرمایه گذاری شاید نباید میکرده، این من خبر ندارم. و نکته بعدیش هم که بله نکته درستی فرمودن، خب بالاخره این سهم بازار و اینها، حالا من قبلا اینو عرض کردم، یه سری معیارهای کلیه انگار نامشخصه یا اصلا جایی نرفته به این بپردازه که خب الان به قول شما سهم بازار این بیزینس سردخونه چقدره اصلا تو کشور و هر کدوم از مثلا شرکت‌ها چقدر دارن. به خاطر همین معیارهای کلی هیچ موقع ما به این پاسخ نمی‌رسیم و همیشه هم بحث در همینجا رها میشه.
درست.
توی داستان‌های دیگه هم هست، وزارت اقتصاد، وزارت سمت، شورای رقابت باید این رو پیگیری میکردن که این سهم بازارها اگر نمیشه سهم بازار به دست آورد بریم یه معیار دیگه بذاریم، بگیم این قانون مشکل داره، آقا اصلا این معیار نمیشه به دست آورد،
یه شاخصای دیگه
بذاریم، این شاخصای مبهم موجب شده که هیچکی تکلیف خودش رو ندونه. هرچند که شاید توی موضوع، حالا میگم شاید موضوع واضح باشه ها، ولی حالا اگر این کیس هم در نظر نگیریم واقعا این شاخصهای مبهم دامن زده به این موضوع.
بسیار عالی. آقای تقوامنش هست شود که حضور پررنگ دولت در حالا بخش تولید و اقتصاد قطعا دودش تو چش مصرف کننده و مردم هم میره.
بله.
یعنی در واقع وقتی مثلا ما دو تا تولید کننده انحصاری داشته باشیم، حالا مثل خودرو رو مثال بزنیم دیگه، حالا مثل خودرویی که الان جامعه گریبانگیرشه و به یه چالش بزرگ برای کشور تبدیل شده، سالها از این دو تا حمایت کردن، از ندادن که بخش خصوصی بیاد فعالیت بکنه، از اون در واردات بسته بوده و اینکه خیلی مسائل دیگر، و الان به این روز و روزگار رسیدیم. توی برخی دیگر از صنایع بزرگ هم این داستان رو ما داشتیم، در نهایت مصرف کننده است که متضرر میشه و بخش خصوصی حالا اگر قدرتش کم باشه از چرخه اتوماتیکوار خارج میشه. چه باید کرد که این رانت از اقتصاد ما حذف بشه؟
من در حوزه شما نیرو محرکه خودرو رو اسپوردین، من برگردم به
خودرو مثال زدم،
خب منم دارم به جواب خودروتون رو مثال میزنم دیگه. روح تولید خودرو با بخش خصوصی در ایران به نام ایران ناسیونال آغاز شده، یا سایپا.
بله.
سایپا یه شرکت شبه دولتی بود، ایران خودرو ایران ناسیونال سابق یه شرکت کاملا خصوصی بود
که میگفتن آرزوی کره‌ای
دقیقاً اوسامپوسان اون موقع بود که وارد بازار ایران. من میخوام اینو بپردازم، من خودم به عنوان کارشناس تحلیلگر یا اقتصادی اون چیزی که در دنیا دیدم، خودروسازی ها باید در دست بخش خصوصی باشه.
بله.
میخوام این جلوگیری از رانتی که فرمود، قطع سازا در اختیار کی باشه؟ یه بخشی از دولتی، مثل وزارت دفاع، مثل وزارت سن. جایی که دولت کنترل قیمتی داره
رو در دنیا اینجوریه.
در بله در دنیا تمام. الان شما بزرگترین تولید کننده
خودرو، من خواهی نرز بکنم، قطع سازای مثلا آلمان که قطعات بنز و بی ام و اونی میدونم ماشین های آلمانی رو تامین میکنن، آیا چه میدونم وزارت دفاع یا صنایع دفاع آلمانه؟
بله من الان بهش اشاره میکنم. خود صنعت آلمان و مرسدس بنز یا کرایسلر، خود آلمان از چهات خودروساز تو استان ساکسن یا بایریش توی بایرن، بنبر و ساکسن فولکس رو تولید میکنه. در واقع ثروتمندترین بخش اقتصاد نیرو محرکه آلمان هم جنوب آلمانه.
بله.
بخش ثروتمندش. دولت میاد خودروسازا رو به بخش خصوصی واگذار میکنه، دایمولر بس آقای سوزر رو نمیدونم آگه دخترش رو، اسم پسرش هم میاره میذاره تو سواری مرسدس دخترش رو اینا، بعد قطع سازا رو در ید اختیار خودش داره. چرا؟ قطعه رو باید با کیفیت تعریف کنه. خب خودروساز آتسورس میکنه، میگه من تو وندر لیستم اینا رو میخوام تولید کنن، میاد تو مناقصه میذاره اسناد، بعد پیمانکاراشو تعریف میکنه و بینشون رقابت ایجاد میکنه، چه دولتی باشن چه خصوصی. بعد میاد خودرو رو به بهای تمام شده، مگه ما تو ایران خودروساز خصوصی نداشتیم که تا پارسال با 600 میلیون تومان شاسی بلندش ارائه میداد؟ موقعی که روح تولید قطعه بخش خصوصی تطمیم میشه، مخصوصا در دوران تحریم، ببینید ما که نمیتونیم قطعه وارد کنیم، ما که نمیتونیم، ماشینالاتمون دموده شده برای ماشین افزار جدید NC CNC دیگه این قدرت پولی رو نداریم، قدرت بانکی ارتباط بانکینگ نداریم، بانک تو بانک ما از آلمان بیاریم، بعد جورج فیشر رو بریم ماشینای CNC NC رو از اروپا وارد کنیم و قطعات کیفی خوب بزنیم، متالشو داریم، موادشو داریم، فولادشو داریم، اما امکان ریویو و بازسازی تجهیزات رو داریم.
بس.
امان و زمام اختیارمون رو دادیم دست یه سری بخش خصوصی که خودشون داخل خودروسازی ها بودن.
خب.
یعنی نوعی اصول فنی رو بردن بیرون، برای خودشون رانت ایجاد کردن.
متشکرم.
از سال 70 تا به امروز این رانت در اختیار یه عده هست که رو قیمت ها تصمیم میگیرن.
متشکرم از شما. شنوندگان گرامی کنکاش رو میشنوید، رادیو اقتصاد، یک مناظره اقتصادی است که هر هفته تقدیم شما میشه. امشب و در این برنامه داریم درباره واگذاری اقتصاد به مردم و در واقع به نوعی بخش خصوصی صحبت میکنیم، بخش خصوصی واقعی. خب در ادامه برنامه میخوایم با یکی دیگر از فعالان صنعت و تولید صحبت بکنیم، آقای محمد عباس اصغری از فعالان صنعت که با ما هستند در برنامه کنکاش به صورت تلفنی. خیلی خوش آمدید و درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و الان خصوص برنامه کنکاش، مهمانان محترم، جناب عالی. امیدوارم که بتونیم امشب در این برنامه به جمع‌بندی برسیم جهت اطلاع اقتصاد کشور.
انشاءالله که همینطور باشه. ما در کنار اینکه داریم با کارشناسان صحبت میکنیم در استودیو، سعی میکنیم که مرتب با تولید کنندگان و صنعتگران هم ارتباط بگیریم، ببینیم که درد دلشون چیه در واقع از واگذار نشدن اقتصاد به معنای واقعی به بخش خصوصی. شما بفرمایید چه مشکلاتی رو دارید و گریبانگیر صنعت شماست؟
بله، هر چقدر که مشکلات توی چند دسته که بخوایم، یه سریش مال بخش خصوصیه، یه سریش مال بخش دولتیه. برای ما رقیب ایجاد میکنن توی سری جا. یه سری ارکان دولت همکاری نمی کنن با بخش خصوصی، فکر میکنن که بخش خصوصی یه سود خیلی زیادی داره از این صنعتی که در اختیارش هست میبره.
میشه چند تا مثال بزنید؟
خیلی راحت براتون میگم. فکر کنید مثلا سر دولت داره کلاه میره.
خب
این وسط، یعنی بخش خصوصی این مشکل رو داره که اگه بخواد بره مجوزی بگیره، پروانه کثیفی از وزارت صنعت معدن تجارت بگیره، یه سری مشکلات سر راهش ایجاد میکنن دیگه. میگن آقا اشباه، نمیدونم الان محیط زیست ایراد میگیره.
خیلی خب، خیلی متشکرم آقای اصغری. انشالله که به حال مشکلات بخش خصوصی هم حل بشه و چرخ تولید به چرخ. با جناب علی خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خیلی خوشحال
که نصفتون شدید. متشکرم،
شما سپاسگزارم.
متشکرم. در ادامه برنامه بریم به سراغ آقای افضلی که یکم دور موندن از گفتگوی ما. به هر حال در خیلی از صنایع شاید این اتفاق بیفته، در بخش تولید این اتفاق بیفته و جایی که ظرفیت وجود داشته، بخش خصوصی توانایی داشته، حالا نهاد یا دستگاهی آمده میاد و بازار رو از اونها میگیره به نوعی. به نظر شما چه اتفاقی داره میفته در اقتصاد ما؟
ببینید، من بخوام یک نگاشتی از این داستان داشته باشم. عرض کردم دولت یک جاهای خاصی ادبیات اقتصادی بهش اجازه میده که ورود بکنه. میگه جاهایی که شکست بازار اتفاق میفته، مثلا کالا عمومیه، مثلا جایی که ما میخوایم یک خدمات عمومی ارائه بدیم، مثلا انحصار طبیعیه، مثلا حوزه آبه، گازه، برقه. میگه خب تو این حوزه ها دولت بیاد ورود بکنه. یا مثلا یه حوزه هایی که بخش خصوصی اصلا وارد نمیشه، مثلا مناطق کمتر توسعه یافته، عرض کردم استراتژیک. یا یک موقعهایی مثلا تو دنیا ما داشتیم، یک موقعهایی دولت اومده ورود کرد به جلوی ورشکستگی برخی از بنگاهای بزرگی گرفته، مثلا جگوار، مثلا این در موردش گفته میشه. اینجاها دولت به صورت کلاسیک میاد ورود میکنه. چرا دولت نباید بمونه توی در حقیقت کسب و کارهای دیگه اقتصاد؟ تجربه توی دنیا نشون داده که اون قدرت شرکت‌های دولتی ابزار میشه برای مقاصد سیاسی.
بله،
بهش میگن مرید پروری.
بله،
اینا هر دولتی که میاد، هر سیاستمداری که میاد، خیلی اصلا این دولت و اون دولت و هر این کشور و آن کشور نداره. یک ابزاریه برای مقاصد سیاسی که اصلا ادبیات مرید پروری ذیلش تولید شده، در موردش صحبت میشه.
و اینکه ممکن تو حتی انتخابات مثلا حتی در
یکیش مستاقش اینه.
تاثیرگذار باشه.
آره دیگه، یکیش مستاقش اینه.
آره.
از طرفی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های دولتی دیده شده در طول تاریخ که عملکرد خوبی نبوده.
خب
حالا اینجا خیلی نکته مهمیه. آیا تنها پاسخ ما به این آسیب‌ها خصوصی سازی است؟ خیر، تنها پاسخ نیست. آیا یکی از پاسخ‌ها خصوصی سازی است؟ بله، یکی از پاسخ‌ها خصوصی سازی است که حالا موج‌های خصوصی سازی تو دنیا و تو کشور ما اتفاق افتاده. یکی از پاسخ‌ها که احتمالاً ما بالاتر از این داریم بهش توجه می‌کنیم، ارتقاء عملکرد شرکت‌های دولتیه. یعنی شرکت‌های دولتی را به شکل خصوصی اداره کردنه. خیلی نکته مهمیه ها. یعنی ما میگیم خصوصی‌سازی، اگه مثلا منظور اونه که آره همش باید مالکیت همه شرکت‌های دولتی و همه دارایی دولت رو بدیم بخش خصوصی، حقیقتش اینه که اینطوری صفر و یک جای دنیا نیست الان. خب الان توی دنیا یک جایی هست مالکیت شرکت رو میدن، مدیریتش رو نمیدن. ما مصداق داریم.
بله.
یه جایی هست مدیریتش رو میدن، مالکیتش رو نمیدن. مصداق داریم. یه جایی هست هم مالکیت میدن هم مدیریت میدن. واقعا دوران این داستانها گذشته که بخوایم صفر و یکی به این قضیه نگاه کنیم. پس الان حالا خصوصی توی دنیا به معنای کیس بای کیسه، یعنی کدام صنعت، کدام کشور، کدام شرکت بتونیم در موردش صحبت کنیم که چه مدل خصوص سازی، چه مدل بهتره بگیم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مورد این شرکت امکان پذیره.
بله.
پس این خیلی نکته مهمه که باید بهش توجه کنیم. حالا در مورد ایران هم اگر تایم بود میتونیم در موردش صحبت
کنیم. با شما صحبت میکنیم. آقای تقوامنش، جناب علی هم بهتر میدونید که وقتی بخش دولتی یا شبه دولتی قدرتمند به وجود میاد، به هر حال به نوعی انحصار همه چیز رو در دست خودش میگیره، از گرفتن مواد اولیه با قیمت مناسب گرفته تا قیمت گذاری در بازار و اینا همه در انحصار خودش میاد و اینکه این وسط بخش خصوصی نمیتونه بهره ببره، خصوصی واقعی بهره ببره از اقتصاد. و اینکه خب ما میدونیم که یه اشاره هم بکنیم به منابع محدود در کشورمون، از انرژی گرفته تا حالا آب که خیلی حیاتیه در کشورمون، میبینید که سهم عمده ای از منابع حیاتی در اختیار بخش دولتی یا شبه دولتی هاست و خصوصی ها نمیتونن از اونها استفاده بکنن. چیکار بکنیم که این رانته از در واقع دولتی ها گرفته بشه؟
خب بازم یه خورده باید کارشناسی تر صحبت کنیم، برگردیم و عقب. ما چیزی به نام شبه دولتی، خصولتی یا دولتی آنچنان نداشتیم. صنایع مادر که در اختیار خود دولت هاست، مثل رباها، مثل هواپیما سازی، کشتی سازی، راست، همه اینها در همه جای دنیا در اختیار دولت هاست. همه صنایع دست بخش خصوصی بود. یه سری از این صنایع که اومدن کارخونجات تولیدی، غیر تولیدی، خدماتی واگذار شدن به دولت، دست بخش خصوصی های غیر اهلی بوده. دوست. منظور از غیر اهلی چی؟ رفته یه طرحی رو ارائه داده به بانک، شروع کرده مشارکت مدنی کرده، آورده ساخته، با استراتژی خوب و تعریف شده، یا بازارش رو نداشته یا اقتصادش رو نداشته، ناشیانه وارد شده، بعد یه ضربه هم به سیستم بانکی وارد کرده. بعد دولت اونجا چی کار کرده؟ اینو گرفته. خب دولت که نمیتونه اینو بخوابونه، طبق قانون 2-3 سال نگه میداره به بخش خصوصی دوباره برگردونه، اخطار میده، تو دادگاه زمان میده. موقعی که بخش خصوصی نمیتونه اون مدیریت کنه، مجبورم بدم به دولت و دولت هم میاد. خب دولت که دولت که بنگاهدار نیست. میخوام اینو بهش برسم.
اینو من فقط تو پرانتز بگم، شما بفرمایید. خب میخوام اصلا بگم که چرا ما رسیدیم به اونجایی که بخش خصوصی ما توان نداره که بتونه بیاد رقابت بکنه.
الان میگم خیلی مهمه. تو دنیا 2% حکمرانی نخبگانه. خب نخبگان و کارآفرینانی که اهلیت دارن. خب. این کارن. شما در آلمان وزیر کشاورزی آبچوله است، یعنی چی؟ 9 کلاس سواد داره. چرا بهش میگن آبچوله؟ میگن این آدم کشتنتی رو ایجاد کرده، دامداری بزرگی رو، یه کارآفرین برتره. اونجا میگن این آدم یه نخبه است، باید بدیم حکمرانی کنه. همون هوش حکمرانی برای حکمرانی خوب. ما اینجا چرا رانتی میدیم؟ همین بخش خصوصی هم میره دنبال رانت. یعنی چی؟ یعنی من آدمی که نکنندم با یه نماینده مجلسی با لابی میکنم برای اینکه یه سودی رو تحصیل کنم، یک امتیازی بگیرم، میرم در جایی که اصلا نابلدم، اصلا این کاره نیستم، یه واحدی یا یوتیلیتی رو ایجاد میکنم، یه پلنتی رو، بعد توش میمونم. انتظارم اینه که بانک به کمکم بیاد، انتظارم اینه که دولت، خودم هم که کننده نیستم، بعد توی یه بخشی میمونم، مثل همین بخشی از اسمه یا که تو شهرک های صنعتی انگار خاک مرده پاچیدن روش، یعنی تو هر شهر صنعتی ایران که رد میشی انگار یه گورستان صنعتی است. ما میخوایم بگیم یه بخشم مقصر خود بخش خصوصی است.
درست.
ما باید حکمرانی نخبگان را بندازیم و کارآفرینان خوبو، اونایی که تو کشور تجربه کردیم که این آدم کننده است، راند نیست، این آدم واقعا میتونه تولید کنه، شرکاش میتونن تولید کنن، و بعد بدیم در اختیارش.
متشکرم. یه سر بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم. وقت بخیر. کنکاش رو همچنان داریم تقدیم میکنیم به شما شنوندگان گرامی. در استودیو آقای تقوامنش و آقای افضلی همچنان حضور دارن با دوتا تولید کننده بخش خصوصی یا صنعتگر بخش خصوصی هم صحبت کردیم، درد دل کردن. یه در واقع کارشناس و صاحب نظر دانشگاهی دیگر میخوان با ما صحبت بکنن به صورت تلفنی. آقای دکتر مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و خب اظهار نظرهای ایشون رو و کارشناسی‌های ایشون رو حتما شنیدید. آقای دکتر درود بر شما و سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به کنکاش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون، مهمانان عزیز استودیو و دوستان دیگری که شنونده این برنامه هستند.
متشکرم. میخوام ارزیابی جناب علی رو از واگذاری اقتصاد در کشورمون به بخش خصوصی بدانم، خصوصی واقعی، و اینکه اگر نتونستیم موفق باشیم، که حالا نبودیم، حتی شخص اول مملکت هم اشاره میکنن که نبوده ایم آنطور که باید و شاید، چرا، مشکل کجا بوده؟
بله ببینید، از همون ابتدا شاید بشه گفت پس از پایان جنگ این بحث خصوصی سازی مطرح شد و از همون ابتدا هم برای من و یه عده دیگری مشخص بود که این نوع خصوصی سازی موفق نخواهد شد، چون اون فضای دهه اول انقلاب که یک فضای کاملا دولتی شدن همه چیز بود، از اون فضا عبور کردن به یک فضای خصوصی سازی و استفاده از بخش خصوصی و سرمایه های مردم نیاز به یک سری تحولات مکمل هم داشت که در غیاب آنها کاملا مشخص بود که خصوصی سازی و حتی برنامه های دیگری مثل گسترش مناطق آزاد، بنادر آزاد، که عمدتا تقلیدهایی بودن از کشورهایی که تو این زمینه موفق بودن، ولی موفقیتشون منوط بود به این که اقدامات مؤثر و مکمل دیگری هم شده بود. ببینید بخش خصوصی موقعی موفق میشه، یکی از دوستان که الان صحبت میکردنم اشاراتی کردن، موقعی میتونن موفق باشن که اولا دولت به معنی استیت، به معنی حاکمیت، خودش کارآمد باشه و پشتیبان بخش خصوصی باشه. دولت اگر ناکارآمد باشه خودش تبدیل میشه به یک مانع برای بخش خصوصی های کارآمد، و اتفاقا همین ناکارآمدی های بخش دولتی باعث شد که همونجور که اشاره کردن بخش خصوصی های واقعی نتوانند خیلی کار بکنن، فرسوده بشن زیر فشار قوانین متعدد، ناکارآمدی های اجرایی، بوروکراسی های خسته کننده و پرهزینه برای بخش خصوصی. و بخش خصوصی یا در واقع پولداران یا پول ندارانی که روابطی داشتن و از این فضا میتونستن استفاده کنن، اونها وارد شدن. بنابراین برای اینکه یک بخش خصوصی موفق بشه، از یک طرف استیت یا حاکمیت، منظورم ببینید دستگاه قضایی هست، شما اگر دستگاه قضایی ناکارآمدی باشه، بخش خصوصی کجا میتونه مشکلات و شکایات خودش رو مطرح بکنه و نتیجه بگیره و به سرعت نتیجه بگیره، یا یک مجلس کارآمدی که قوانین و مقرراتش این همه ضد و نقیض و مکرر و زیاد نباشه و گیج کننده نباشه برای بوروکراسی، و از اون طرف هم یک دولتی که مدیرانشون بر اساس شایسته سالاری انتخاب شده باشن، اگر نباشن اینا به یک مزاحم برای بخش خصوصی تبدیل میشن. اگر چنین ساختارهایی در کنار بحث بخش خصوصی نباشد، همین اتفاقی میفته که الان مشاهده میکنیم و توضیحاتش رو دوستمون دادن، یعنی اینکه لابی
روابط این وضعیتی دیدن که امروز شاهدش هستیم دیگه.
بله
خیلی ممنون. ما کلن 5 دقیقه دیگه فرصت داریم نهایتا. آقای تقوامنه، شما میخواستین یه صحبتی با آقای دکتر افقه بکنید؟ بفرمایید، من باشون خدافظی کنم و بعد بیام سراغ آقای افضلی.
سلام عرض ادب دارم خدمت استاد افقه، و اینکه میخوام این موضوع رو بهش بپردازم. اون خصوصیاتی هایی که شکل گرفته، ما میگیم بخش خصوصی رو له میکنن، همون بخش خصوصی بودن که ناکارآمد بودن، در اختیار رد دیون بانک ها قرار گرفتن و تحویل داده شد به هلدینگ بانک ها و دولتی ها، یا دولت به عنوان رد دیون یا داد به هلدینگ های مختلف. میخوام اینو بگم، ما زمانی که هوش حکمرانی برای حکمرانی خوب، چه حاکمیت چه دولت چه ملت، یعنی خود ملت بدنه دولت، نداشته باشیم یه آمایش سرزمینی درست حسابی، ما خودمونم باید نقد کنیم که ببینیم به عنوان یه اقتصاددان چجوری باید کمک کنیم، به عنوان یک تحلیلگر فضای کسب کار چجوری به بخش خصوصی کمک کنیم. تو دنیا میدونیم حکمرانی نخبگان یا کارآفرینان واقعی کشورها رو، مثل ژاپن، مثل کره، مگه همه اونجا کارخونه دارن؟ یه عده نخبه هایی که واقعا کنندن و اصله هستن و اهلیت دارن. اهلیت یعنی چی؟ یعنی اینکه نهادهای دولتی، حاکمیتی، بانک میره اصلا با بانک کار میکنه، نه کسی اینو معرفی میکنه نه کسی رو داره. اون اعتباری که پیش اون بانک داره یا نهادهای عمومی دولت ایجاد میکنه، این آدم مورد ترفیع قرار میگیره، هم دولت هم حاکمیت. اینجا برعکسه، خود بخش خصوصی هم میره دنبال راه.
متشکرم. پس به جای خوبی رسیدیم آقای دکتر افخه. آقای افسلی، حالا شما بعد میخوام با جناب علی هم صحبت بکنم. ما کلا 3-4 دقیقه آقای افخه، شما یه دقیقه راهکار بفرمایید. ما رسیدیم به اینجا که بالاخره در اقتصاد ما یا چند تا مدیر دولتی دور هم دیگه جمع میشن، میان بخش خصوصی اصطلاحاً را میندازن، همه رانتا و مجوزها رو میگیرن، یه کاری رو که اصلا بلد نیستن را میندازن، یا نه چند تا پولدار سرمایه‌دار به قول آقای تقوامنش میان دور هم دیگه میگن بیاین فلان چیزو تولید بکنیم، بدون اینکه یک کلاس در مورد سواد داشته باشن. چیکار باید کرد واقعا؟
ببینید الان که به اینجا رسیده این راه کوتاه مدت نیست، منتها باید بپذیریم که این مشکل هست. یعنی باید یک سری ساختارها رو دست بزنیم، اصلاحاتی در ساختارهای ناکارآمد اداری، اجرایی، قضایی و تقنینی انجام بدهیم. همین که این رو بپذیریم ابتدای اون حرکت تحولی قرار گرفتیم، و اگر دنبال راه‌های کوتاه مدتی که فردا مشکل حل بشه
نشدنی.
به نظر من توی این مدت همین کارها رو کردیم و به نتیجه نرسیده ایم.
خیلی متشکرم دکتر از شما. با جناب علی خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که در این گفتگو
شرکت کردید.
خدا نگهدار شما. آقای افسری، با جناب علی دیگه برنامه رو به پایان ببریم. یک دو دقیقه هم در اختیار شما. بفرمایید که چه راهکاری رو پیشنهاد می‌فرمایید که از این وضع موجود بتونیم بیرون بیایم، حالا کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت.
خب من جمع‌بندی بکنم. من عرض کردم که خصوصی‌سازی لزوماً چوب جادو نیست، تنها راه حل نیست، قطعاً یکی از راه حل‌هاست. ما در حوزه خصوصی سازی همینطوری که فرمودن یکی از نکات مهم اینه که ما ثبات اقتصاد کلان نداریم و این عدم ثبات اقتصاد کلان خیلی از ترجیحات بخش خصوصی ما رو به سمت سوی انحراف برده. یعنی الان شما اگر بحث خصوصی هم نباشه، یکی میخواد خودش سرمایه گذاری بکنه، اصلا نمیخواد بنگاه دولتی هم بگیره، با این وضع در حقیقت نرخ‌های اقتصاد کلان مثل تورم، مثل نرخ بهره، مثل چیزای
شبیه نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه،
واقعا نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه و اصلا برای تولید خیلی انگیزه ای نداره،
توجیهی وجود نداره.
در مورد خصوصی‌سازی من خیلی تیتروار عرض کنم، بعضی از اساس توی کشور ما قبولش ندارن، از اساس اینه به عنوان یه راه حل هم قبولش، بعضیا مقاومت میکنن، توش منفعت دارن، یعنی نمیذارن این کار انجام بشه، توش منفعت دارن به دلیل هم مرید پروری و اینها. یه داستانی داریم به نام رد دیون تو این سالها که ما اومدیم دیون دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی رو از طریق خصوصی‌سازی خواستیم انجام بدیم. خب اینم خودش خیلی در حقیقت انحرافی بوده که خصوصی‌سازی رو از ریلش جدا کرده.
درست.
و یه نکته مهم، مشخص نبودن تکلیف و استراتژی ما تو صنایع مختلفه. ما الان مثلا اصلا خصوصی‌سازی هم هیچی، ما می‌خوام یک مشارکت عمومی خصوصی با یه بخش خصوصی انجام بدیم.
درست.
مثلا تو صنعت برق، وقتی تکلیف قیمت‌گذاری مثلا صنعت برق یا نیرو یا تو هر چیزی آب تا یه افق 10 ساله 20 ساله مشخص نیست، خب هیچ بخش خصوصی این ریسکو نمی‌کنه بیاد با اینها بخواد مشارکت عمومی خصوصی انجام بده. ما یعنی یک بحرانی داریم توی نبود یک دورنمای بلند مدت تو اقتصاد.
خیلی خب، متشکرم از شما آقای دکتر افسلی. آقای دکتر تقوامنش، از شما سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. امیدواریم که این گفتگو مورد پسند و توجه شنوندگان واقع شده باشه. از آقای دکتر افخه و آقای اصغری و عرض شود که آقای رضایی هم تلفنی شرکت کردند، خیلی متشکریم. تا کنکاش دیگر شما را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداحافظ.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت برای
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.